بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب مهاجر سرزمین آفتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم کانیکو یامامورا، بانوی ژاپنی مسلمان و مادر شهید محمد بابایی نوشته شده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کانیکو دیپلم گرفت و به دانشکده زبان انگلیسی رفت. اون بعد از گرفتن فوق دیپلم برای کار به آموزشگاهی در شهر کوبه رفت. در این آموزشگاه کانیکو با جوان ایرانی به اسم اسدالله بابایی آشنا شد. اسدالله از کانیکو خواستگاری کرد اما اون جواب نداد و گفت باید پدرش موافقت کنه. خانواده کانیکو با این ازدواج مخالف بودند. و حالا سومین قسمت از روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب. کانیکو توی اتاق نشسته بود و توی فکر بود که مادرش وارد شد و گفت:
کانیکو، بهتره بری پیش خالت و مدتی اونجا زندگی کنی.
کانیکو حرفی نزد. معلوم بود که همه اعضای خانوادش میخوان مهر جوان ایرانی رو از دل اون بیرون کنن. کانیکو روی حرف مادرش حرفی نزد و به استان یاماگوچی رفت. خاله کانیکو بعد از جنگ از روستای حوالی ساندا به یاماگوچی رفته بود. اون با دیدن کانیکو خوشحال شد. کانیکو درباره جوان ایرانی هیچ حرفی به خالش نزد، اما هر روز بیشتر از روز قبل به جوان ایرانی فکر میکرد. برخلاف اونچه خانوادش فکر میکردند که بعد از یک ماه دوری هوای ازدواج با جوان ایرانی از سر کانیکو بیرون میره، یاد اون هر روز در دلش بیشتر میشد. آخر ماه پدر و مادر کانیکو با این خوشباوری که دخترشون جوان ایرانی رو فراموش کرده به اون پیغام دادند که به خونه برگرده. کانیکو از خاله مهربون و مهمون نوازش خداحافظی کرد و به ایستگاه قطار رفت. توی قطار دلش گرفته بود، هم از دوری خالش، هم از دیدن خانواده‌اش که فکر می‌کردن دخترشون می‌خواد آبروشون رو ببره، و هم از ندیدن مردی که با دو بار دیدنش انگار سالها بود اونو می‌شناسه. کانیکو توی فکر بود که قطار از ایستگاه یاماگوچی راه افتاد و بین راه توی ایستگاه شهر کوبه ایستاد. عده‌ای مسافر پیاده و عده‌ای سوار شدن. همین که کانیکو سر بلند کرد، ضربان قلبش تند شد. بهت زده و متحیر نگاه میکرد. اون چه رو میدید باور نمیکرد. جوان ایرانی اتفاقی و بدون اینکه بدونه کانیکو در قطار وارد کوپه شد و مقابل کانیکو ایستاد. سلام کرد و با خنده گفت:
خانم یامامورا، قسمت رو میبینید؟ ما بازم به هم رسیدیم. من شک ندارم که این اتفاق پیش بینی نشده حکمتی داره.
من ترجیح میدم با اینکه از پدرم جواب منفی شنیدید، بار دیگه بیاید خواستگاری.
بله خانم یامامورا، حتما.
کانیکو وقتی از قطار پیاده شد به سمت خونه راه افتاد. همین که قدم تو خونه گذاشت، خودش رو سرد و بی‌اعتنا نشون داد و به مادرش گفت در مدتی که پیش خالش بوده اون چه رو قبلا از مراسم چای سنتی و گلارایی یاد گرفته بوده تمرین کرده. مادرش خوشحال شد. برادرش هیدایکی هم خوشحال بود که خواهرش کانیکو با جوان مسلمان ایرانی ازدواج نکرده. هیداکی گفت:
من درباره مسلمونا تحقیق کردم. اونا میتونن طبق مقررات دینیشون 4 همسر داشته باشن. خوب شد که پدر جواب منفی داد.
کانیکو بی هیچ شناختی از جوان ایرانی مطمئن بود که اون تا حالا ازدواج نکرده و بیش از یک همسر هم نمیگیره. اینو از صداقت کلامش فهمیده بود. چند روز گذشت و اسدالله بابایی جوان ایرانی همراه همکار و دوست ژاپنیش به خونه جوچیرو پدر کانیکو رفت. اون روز کانیکو توی خونه بود اما از ترس پدرش جرأت نکرد بیرون بیاد. رفت توی اتاقش رو در و بست و فالگوش ایستاد. جوان ایرانی رو کرد به پدر کانیکو و گفت:
من دختر شما رو دوست دارم و قول میدم خوشبختش کنم و همیشه به اون وفادار باشم.
پدر و مادر کانیکو حرفی نمی‌زدن، فقط گوش می‌دادن. جوان ایرانی گفت: کار من تجارت بین ژاپن و ایرانه، اما قول میدم بعد از ازدواج یک سال یا بیشتر در ژاپن بمونم تا بچه اولمون به دنیا بیاد و شما نوه‌تون رو ببینین. بعد اگه دخترتون راضی بود میریم ایران. گفتگوها ادامه پیدا کرد. کانیکو توی اتاق نشسته بود و گفتگوها رو میشنید. جوچیرو پدر کانیکو نرمتر از همیشه حرف میزد. جوان ایرانی بله رو گرفت و راضی از خونه جوچیرو بیرون رفت. حالا کانیکو مونده بود با انبوهی از سوال. احساس متفاوتی پیدا کرده بود. احساسی که تا اون لحظه نداشت. و خودش گفت
یعنی راستی راستی باید بعد از یک سال از وطن و خونوادم جدا بشم و برای همیشه به جایی در غرب آسیا برم؟
کانیکو توی فکر بود که پدرش قدم تو اتاق گذاشت و گفت
کانیکو، زندگی و آینده ی تو دست خودتو. من و مادرت میدونیم این عشق چشم دل تو بسته با نصیحتا رو نمیشنوی. منم به این علت راضی شدم. اما بدون اگه به خونه این مرد رفتی باید هر وضعیتی رو تحمل کنی. فکر نکن میتونی دوباره به این خونه برگردی. روزی که با این جوان ایرانی ازدواج کنی باید تا آخر عمرت و اون بمونی. اگرم جدا شدی اجازه نداری به این خونه برگردی.
با شنیدن این حرف دل کانیکو شکست. سرشو پایین انداخت. تصمیمشو گرفته بود. میخواست با اون جوان ایرانی ازدواج کنه. اسدالله دهم ژانویه رو برای تاریخ عقد انتخاب کرده بود. دهم ژانویه تاریخ تولد کانیکو بود. قرار شد به سفارت ایران در توکیو برن و از دو ملیت ژاپنی یا ایرانی یکی رو برای گرفتن گذرنامه انتخاب کنن. همین که به سفارت رسیدن اسدالله رو کرد به کانیکو و گفت خانم شما کدوم ملیت رو انتخاب میکنی؟
هرچی شما بگی.
برای رفت آمد بهتره که ملیت ایرانی رو انتخاب کنید. اینطوری درد سرش کم تره. تاریخ عقد اسدالله بابایی و کانیکو یامامورا دهم ژانویه سال 1959 میلادی مطابق با 20 دی 1337 شمسی در سفارت ایران در توکیو با ملیت ایرانی ثبت شد. بعد از اون کانیکو همراه اسدالله به شهر کوبه رفت. کوبه محل زندگی اسدالله بود و اولین مسجد مسلمانان در سال 1935 در این شهر بنا شده بود. این مسجد استحکام زیادی داشت و با وجود بمباران شدید شهر در سالهای آخر جنگ جهانی دوم سر پا مونده بود. قرار بود اسدالله و کانیکو در این مسجد به هم محرم بشن. چند نفر از دوستان ژاپنی و هندی و ترکیه‌ای و سوری اسدالله در مسجد حاضر شدند. اونا عده‌ای مسلمان بودند که مرکز فعالیتشون مسجد کوبه بود. همونجا اسدالله کاغذی به کانیکو داد که از روی اون بخونه و تمرین کنه. تأکید کرد موقع عقد باید این جملات رو دقیق و درست ادا کنه. جملات اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله و اشهد ان علی ان ولی الله. کانیکو روز عقد کیمونوی صورتی پر از گلهای قرمز پوشید. لباس سنتی ژاپن که اسدالله خیلی میپسندید. اون لحظه ای چشم از کانیکو بر نمی داشت. کمی که گذشت پرسید
کیمونو پوششی برای روی سر نداره؟
مثلا چه پوششی؟
چیزی که موهای سر رو بپوشونه. کانیکو هنوز نمیدونستنه مسلمان باید موهای سرش رو از نامحرم بپوشونه. فکر میکرد اسدالله کیمونو رو با پوشش روی سر بیشتر دوست داره. کانیکو مثل کسی که معمای بزرگی رو حل کرده باشه به یاد تسو ناکاکوشی افتاد. کلاه چهار گوشی که عده‌ای از نوعروسان ژاپنی روی سرشون میذاشتن. تسو ناکاکوشی در زبان ژاپنی به معنی پوشاندن شاخه و در باور قدیمی ژاپنی ها این کلاه نماد شکستن شاخ طغیان و نافرمانی نوعروسه. ژاپنی ها معتقدند که زن ژاپنی که مظهر اطاعت از شوهر بهتر در مراسم عقد و عروسی این کلاه ها روی سرش بذاره. کانیکو توی فکر رفت و با خودش گفت
این مرد ایرانی چقدر با فرهنگ ریشه دار و سنتی ژاپنی ها آشناست، ولی چه فکری کرده که میخواد شاخ عروس رو بشکنه؟
کانیکو با این فکر رو کرد به اسدالله و گفت
آقا، من که مطیع شما هستم، چه نیازی به گذاشتن کلاه تسو ناکاکوشی هست؟
اسدالله با شنیدن این حرف تعجب کرد. حد زد کنیکو منظور اونو متوجه نشده و نمیدونه زن مسلمان باید سرش از نامحرم بپوشونه و این ربطی به کلاه تس و ناکاکوشی نداره. اسدالله گفت همین طوری هم خیلی خوبه، فقط اون سه تا جمله رو که روی کاغذ نوشتن بگو. کنیکو کاغذ مقابل صورتش گرفت و با لحجه و به سختی شهادتین رو ادا کرد. اون از مهریه و رسم و آداب ایرانی ها و مسلمان ها بی خبر بود. همسر هندی دوست اسدالله که مسلمان بود گفت
رسمی نگه شوار قبل از ازدواج حلقه یا جواهری به عروس بده و هدیه به عنوان ماریه که نشون مهر و علاقه مرد به زن هست از اون بخواد. حالا تو چیزی از آقای بابایی بخوا.
کنیکو گفت
نمیتونم چه باید بخوام، آقا خودش بگه چقدر منو دوست داره.
شما حتی اگه هلیکوپترم از من بخوای، من اگه قبول کنم وظیفه دارم اونو تهیه کنم.
واقعا هلیکوپتر میخری؟
اگه تو بخوای میخرم. همسر هندی دوست اسدالله که دید بس به اینجا کشیده گفت
خانومه یا مامورا شما مثلا چند تاسی که طلا بخوا، مثلا 15 خوبه.
مراسم عقد به شیوه ایرانی و طبق آیین اسلام برای کنیکو جذاب بود. تنها غم و غصه‌اش این بود که چرا هیچ یک از اعضای خانواده‌اش توی مراسم عقدش نیستن. برای همین احساس غریبی میکرد. مراسم عقد به خوبی انجام شد. اسدالله رستورانی رو توی شهر کوبه انتخاب کرد. اونجا برخلاف مجلس عقد همه اعضای خانواده کنیکو اومدن. دوستان مسلمان اسدالله و همکارانش هم اومدن و قربت مراسم عقد جاشو به شلوغی مراسم پذیرایی داد. بعد از مراسم کنیکو به خونه اسدالله رفت و زندگی مشترکشون رو در آپارتمانی اجاره‌ای در شهر کوبه شروع کردن. هر روز که میگذشت کنیکو بیشتر به اسدالله وابسته میشد. منتظر بود شب بشه و همسرش به خونه برگرده. یه شب که شامو در رستورانی کنار بندرگاه کوبه خوردن، اسدالله نگاهی به کشتی‌ها و قایق‌هایی که کنار ساحل مسافرها رو پیاده می‌کردن کرد و گفت:
خانم، من برای رسیدن به اینجا مسیری سخت و طولانی رو طی کردم. دوست داری ماجرای زندگیمو بشنوی؟
بله، خیلی دوست دارم. البته در اولین دیدار گفتی از بچگی رفتی هند، ولی نگفتی چرا رفتی و اصلا چی شد که اومدی ژاپن؟
اسدالله وقتی شوق و علاقه کنیکو رو بشنیدن دید، مثل قصه‌گویی آروم و با احساس قصه زندگیشو برای همسرش تعریف کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خدا نگهدار.
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری.
شبهای عملیات کربلای پنج شبهای قدر انقلاب است.
جاییده شهیدان شلمچه بلا جویان خرم شهر و فکه.
سلام بر شهدای والا مقام شیمیایی که مظلومانه سوختند تا چراغ راه آیندگان باشند.
الا ای فاتحان خیبر و بر یلان کربلای پنج و بلبر.
26 مراسم بزرگ داشته شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان در عملیات کربلای پنج. سخنران سردار حاج علی فضلی و حجت الاسلام و المسلمین حاجتی. مدا آقای ابراهیمی درچه‌ای.
الا ای فاتحان خیبر و بر یلان کربلای پنج و بلبر.
زمان 22 دی ماه ساعت 14. مکان جاده شهید صفوی کیلومتر 10 جاده خرمشهر اهواز مشهد شهیدان شیمیایی بهبهان.
شهیدان. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
سلام.
هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و صد سلام به شما هم باشگاهی های عزیز در باشگاه معارف یاران. باشگاه معارف یاران یه بستر مناسب برای علاقمندان به حرفه گزارشگری، گویندگی و ساخت برنامه‌های جذاب برای رسانه ملی است. پس خودتون و دوستانتون رو دعوت می‌کنیم به عضویت در باشگاه معارف یاران. ما در کانال باشگاه معارف یاران همه چیزی برای آموزش و راهنمایی شما برای حرفه‌ای‌تر شدن داریم. کلیپ‌های آموزشی در خصوص گزارشگری، اینشات، گویندگی و ساخت پادکست‌های کوتاه و نمونه کارهایی از خود شما که برای ما فرستادین. پس یه سری به کانال ما بزنین در پیام رسان بله و به عضویت باشگاه معارف یاران در بیاین.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
از شما دوستان عزیز می خواهیم یک گزارشگر یا گوینده یا تهیه کننده افتخاری برای باشگاه معارف یاران بشین. چطوری؟ خدمتون عرض می کنم با گوشی همراهتون از سوژه های جذاب که در اطراف شماست یه گزارش تهیه کنید. مثلا طبیعت زیبای شهرتون، روستاتون و یه کسانی که انسانهای مهربون و موفقی هستن. اگه کتاب جذابی خوندین بخشایی از اون رو برای ما بخونین و ارسال بکنین و ترجیحاً اگه بتونین همراه با یک زیر صدا یا اکو یا افکتی باشه که زیبا و جذاب ترش بکنه که دیگه فبه حل مراده. یادتون باشه در پایان فصل اول معارف یاران به بهترین ها جوایزی هم داده میشه. یا اگه در منزل با اعضای خانواده میتونید یه نمایش کوتاه اجرا بکنین یا یه مسابقه کوتاه، اونها رو هم برای ما بفرستین تا انشالله مورد ارزیابی قرار بگیره، نکاتی رو که ضرورت داره به شما یادآوری بشه تا یه کار فاخری تقدیم حضور بشه. بریم اولین کار خودمون رو از جناب آقای رمضانی بشنویم.
توی خانواده هایی که حالا تقیدهای خاصی دارن رو بحث حجاب، بچه از کوچیکی میبینه وقتی مادر توی خونه است راحته، وقتی مثلا یه نامحرم میاد عمو میاد پوشش داره، حجاب داره، این خب براش جا میفته که من در مقابل کسی که نامحرم باید پوشیده باشم.
بحث اصلی همون تربیت دیگه. انسان وقتی به دنیا میاد شاکله اصلیش توی همون 7 سال اول تو خانواده شکل میگیره. اگه همونجا این ارزش براش ثابت بشه مابقیه راه خیلی ساده تره.
ولی بازم توی این جامعه الان هر جور که شما بچه رو تربیت کنی بیاد بیرون ببینه برعکس اون میشه.
تربیتشون اگه درست باشه 100% تو جامعه هم خب تاثیر داره، جوری باشه که محدودیت براشون نباشه، بیشتر خودشون باید به سمت اون کار بنه، خودشون رو فکر بکنن که ببینم مثلا این کار درسته یا نه.
واقعیت اینه که اون موقعی که ما خانواده‌هامون خانواده‌های خودشون مذهبی هم، موقعی که به ما میخواستن اینو یاد بدن ناخواسته، یه جورایی یه مقدار افراط میکردن تو این موضوع، طور شده بود که ناخواسته دین زدایی میکردن گاهن. و من الان فکر میکنم اگر یک مقدار فضا رو بازتر بذاریم برای اینکه بچه‌ها اظهار نظر کنن تو سن پایین‌تر، که موقعی که به سن تکلیف میرسن تو انتخاب حجابشون خودشون دخالت داشته باشن. این زیرساخت‌ها اگر که محکم باشه هیچ چیز، نمیدونم این تهاجم فرهنگی و فلان، هیچ تأثیری نداره.
قطعا هر تاثیرگذاری فرهنگ شما بخوای روی فرزندانت پیاده کنی، از همون کودکی باید آغاز کنی، چون بچه پدر مادرش نگاه میکنه و به اون معلوماتی که پدر مادر بهش تزریق میکنه طبق همونا الگو برداری میکنه.
به نظر من وقتی خانواده ها یه سری محدودیت ها رو قرار بدن واسه بچه هاشون، ممکنه بچه هاشون از یه جای دیگه اشتباهاتی رو انجام بدن که شاید جبران ناپذیر باشه. این خب به جامعه همون صدمه میزن.
خب خیلی متشکریم از آقای رمضانی، یه گزارش رو برای ما ارسال کرده بودن و به عبارتی میشه گفت یه ادیت موازی هم زده بودن که پاسخهای مخاطبین خودشون رو پشت سر هم دیگه قرار داده بودن. بریم و ببینیم که جناب آقای تونهی، مجتبی تونهی، کارشناس محترم رسانه، نظرشون در مورد این گزارش چی هست.
کاری که شما ارسال کرده بودید در حقیقت یه گزارش بود با تکنیک وکس پاپ، یه گفتگوی مردمی بود با چند تا سوژه آقا و خانم. موضوع گزارشتون خوب بود، نقش تربیت در حجاب فرزندان، اما چند تا نکته رو باید مد نظر بگیرید در گزارش ها اگر بخواید گزارشتون استاندارد باشه. حتما باید صدای گزارشگر ابتدای گزارش باشه، گزارشگر بعد از سلام و احوال با شنوندگان طرح موضوع بکنه و بره سراغ سوژه ها، و بعد موقعیت گزارشی باید معرفی بشه از کجا و کدام موقعیت دارید گزارش میگیرید. اینکه انتخاب سوژه ها یک در میان زن و مرد بود کار درستی بود، آمبیانس محیط، فضای محیطی و پیرامونی محل گزارش رو داشتید کار ارزشمندی بود، اما در کل این قطعه خام بود، نیاز به پردازش و شروع و پایان مناسبی داشت.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
نکاتی رو که کارشناسان رسانه برنامه یادآوری میکنن، این نکاتی است که برای همه قابلیت استفاده داره. وقتی این نکته رو دارن در مورد این موضوعی مطرح میکنن، خواهش میکنم سایر دوستان هم به اون توجه بکنن، از اون نکات استفاده بکنن در تولید محتواهاشون تا انشالله یه محتوای خوبی رو ارسال بکنن. ضمن اینکه ما در باشگاه معارف یاران در پیام رسانه بله ویدیوهای آموزشی برای شما بارگذاری کردیم، دوستانمون میان نکات خوبی رو در ارتباط با بحث گزارشگری، تهیه کنندگی، گویندگی اونجا برای شما مطرح میکنیم، از اونها استفاده بکنید قبل از اینکه بیاد یک محتوایی رو تولید بکنید. اینا همش کمک میکنه که شما یه محتوایی تولید بکنید که نزدیک به شرایط رسانه باشه، ضمن اینکه خودتون وقتی این کار رو انجام میدید یه کار آماده میشه، خودتون هم لذت بیشتر و بهتری رو میبرید. خب کار بعدی ما رو سرکار خانم رودکی ارسال کردن برای ادمین باشگاه معارف یاران در پیام رسانه بله. بریم به اتفاق شما بشنویم.
بعد 7 سالگیم را به خاطر صدای مادرم دوست داشتم که میگفت پاشو ببین عجب برفی اومده. برف 10 سالگی را به خاطر تعطیل شدن مدرسه و خوابیدن کنار مادرم حتی 1 ساعت بیشتر. برف 14 سالگی را به خاطر تشویق امتحانات. برف 18 سالگی را به خاطر استرس کنکور و آینده. برف 20 سالگی را به خاطر عاشقی و هیجان، عشقی که در ذهنم تا ابد ادامه داشت. اما از برف 25 سالگی به بعد برف ها فقط سرد بود و سرد بود و سرد و خاطراتی که هرگز تکرار نخواهد شد.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه. من خواهش میکنم از این دسته از مخاطبین عزیز که برای تولید محتوا میکنن و ارسال میکنن، وقتی میخوان کلام رو اجرایی داشته باشن، اون کلام و اون واژه رو کامل و محکمتر ادا بکنن تا این سستی که گاهی وقتا در اجراها دیده میشه اون دیگه کمتر دیده بشه و مخاطب تمایل داشته باشه برای ادامه شنیدن اون محتوایی که آماده شده. ضمن این که میتونن یه محتوای جذابتر و بروزتری رو هم انتخاب بکنن که هم بهتر دیده بشه و هم بهتر شنیده بشه. خب من حضور شما عرض کردم که ما بخش‌های آموزشی هم در کانال خودمون، کانال معارف یاران در پیام رسان بله داریم و هم قرار هست در برنامه ازش استفاده بکنیم. رضا ملایی عزیز یه بخش کوتاهی رو در ارتباط با گزارشگری الان آماده داریم که برای شما پخش میکنیم، به اون نکات توجه بکنید برای کسانی که تمایل دارن یه گزارشگر خوب و درجه یک بشن. بریم بشنویم.
به نام خدا. سلام به شما خانوما و آقایون، شما شنونده های عزیز، شما معارف یاران گرامی، شمایی که الان دارید تصویر ما رو نگاه میکنید و صدای من رو میشنوید. من رضا ملایی هستم. عرض میکنم خدمتتون که میخوایم چند جلسه با هم دیگه گزارشگری در رادیو رو یه مروری بکنیم. گزارشگری توی رادیو میخوام بگم که یکی از سخت‌ترین حرفه‌ها در رادیو هست. حالا چرا سخته؟ گزارشگری مجموعه ای از خیلی از حرفه ها و سختی ها در رادیوه. یه کسی که میخواد برای رادیو گزارش تهیه بکنه باید اینو بدونه. شما ممکنه بخواید گزارشگر و روایتگر یه صحنه ای باشید توی خیابون، تو شهرتون، توی روستایی، یه جای اتفاق افتاده و میخواید منعکس کننده اون صحنه و اون اتفاق باشید. وارد میدون میشید، تجهیزات لازم رو دارید، آمادگی بدنی کافی رو دارید، اطلاعات لازم در مورد اون اتفاق رو به دست آوردید، سوژه مناسبی رو شناسایی کردید یا در لحظه تو میدون شناسایی میکنید و باهاش یه گفتگو انجام میدید، در کنارش توصیفات میدانی خودتون رو هم میگید. مجموعه اینا میشه گزارشگری. یه گزارشگر خوب، یه گوینده خوبه، یه خبرنویس خوبه، گزارشگر رادیو یه خبرنگار خوبه، درست شد؟ و حالا اینا رو که بخوایم دسته‌بندی کنیم، یه سری مؤلفه‌ها رو برای گزارشگری باید تعریف کنیم برای خودمون. من میگم از اینجا شروع کنیم. گزارشگر خوب کسیه که یک، آمادگی کافی برای کارش داره. آمادگی که میگیم هم آمادگی ذهنی هم آمادگی روحی و آمادگی جسمی رو شامل میشه. یعنی باید یه گزارشگر یا آدم سرکیف و چالاک باشه. گزارشگرای آینده رادیو معارف، از بین شما معارف یاران انتخاب خواهید شد و انشالله کاراتون رو هم رادیو منعکس میکنه. حالا پخش میکنیم، تو کانالامون بارگذاری میکنیم. پس برای ما گزارشگری کنید و بفرستید برای ما و عضو کانال ما هم بشید. عدد 58 رو بفرستید به 1058-82، عضو بشید در کانال معارف یاران. تا سلامی دوباره.
باشگاه مردمی معارف یاران.
خب خیلی متشکریم. یه بخش آموزشی بود که تقدیم حضور شما دوستان عزیز در حوزه گزارشگری شد. رضا ملایی برای شما اونها رو بیان کرد. ما رسیدیم به پایان این برنامه و باید از حضور شما خداحافظی بکنیم. منتظر دیدن و شنیدن گزارش ها، روایت ها، گویندگی ها، پادکست ها و برنامه هایی که شما برای ما تولید میکنید و ارسال میکنید هستیم. چه حالا از طریق سامانه 1058-82 که عدد 58 رو بهش ارسال میکنید، چه اینکه سری میزنید به باشگاه معارف یاران در پیام رسان بله و اون محتوای خودتون رو برای ادمین ما ارسال میکنید. امیدوار هستم که خوب و سرحال و درجه یک باشید. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون باشه تا برنامه بعد.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس،
یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب دوستان عزیزم، 13 هست و شما دارید رادیو معارف رو میشنوید. معارف یاران رو ساعت 21:30 مجدد میتونید از رادیو معارف بشنوید. در ادامه برنامه ها بر